سلام و روز بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که اطلاعات درباره بیش از 100 بریتانیایی و شمول جاسوسان نیروهای خاص این کشور در میان مجموعه بزرگ از اطلاعات است که به طور اشتباهی نشر شده. نشر اشتباهی اطلاعات درباره هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، از سوی حکومت بریتانیا به یک موضوع جنجالی مبدل شد. این خبر در رسانه‌های بریتانیایی به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواستند هویتشان فاش شود نشر شده است. ناوقت دیروز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفت پالیسی دولت این است که درباره نیروهای ویژه صحبت نکند. رسانه‌ها به شمول گاردین و بی بی سی گزارش دادند که جزئیات درباره ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی شامل اطلاعات منتشر شده است. روز سه‌شنبه حکومت بریتانیا تایید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به طور تصادفی معلومات درباره حدود 19,000 افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند. تقریبا همه این افراد کسانی بودند که گفته می شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک گروه پاکستانی موسوم به جبهه مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی جا داد. این جبهه که از حمایت لشکر طیبه برخوردار است، مسئولیت حمله ماه اپریل بر گردشگران خارجی در کشمیر تحت حاکمیت هند را به دوش گرفته است. در این حمله که در منطقه توریستی پهلگام رخ داد، 26 تن کشته شدند. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته نشر کرد، آمده است که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشان دهنده تعهد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به حفظ منافع امنیت ملی آمریکا، مبارزه با تروریسم و تلاش رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت درباره حمله پهلگام است. خبر دیگر از پاکستان این که بارندگی‌های شدید در یک شبانه روز گذشته در پاکستان جان حداقل 54 تن را گرفته است. با این آمار شمار مجموعی کسانی که در هفته‌های گذشته در نتیجه سیلاب در پاکستان کشته شده اند به 178 نفر رسید. پاکستان از 26 ماه جولای به این سو شاهد سیلاب‌های شدید است که در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب، سیند و بلوچستان تلفات را سبب شده. اداره مدیریت آفات طبیعی در پاکستان از بارندگی و سیلاب شدید در روزهای آینده هشدار داده و از مقام‌های محلی خواسته است تا آماده کمک به مردم باشند. از گردشگران نیز خواسته شده تا از رفتن به مناطق سیلاب زده خودداری کنند، زیرا هنوز احتمال لغزش زمین و مسدود شدن شاهراها وجود دارد. با عرض سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، ما امید مرزبان در این برنامه خبری میزبان شما هستم. در کمتر از نیم ساعت دیگه اگر مرا همراهی بکنین، یک جا با همکارانم از این تحولات به شما خواهیم گفت. اطلاعات درباره بیش از 100 جاسوس نیروهای بریتانیایی نیز شامل فهرستی است که به طور اشتباهی از سوی حکومت بریتانیا نشر شده. پس از اعتراض‌های خیابانی در افغانستان، شماری از زنان معترض در نتیجه فشار طالبان به ایران پناه بردند. حالا که ایران افغان‌ها را اخراج می‌کند، سرنوشت این زنان چه خواهد شد؟
نگرانی ما ای است که دوباره ای فعالین مدنی ای زنان معترض دوباره به افغانستان بازگردن، جانشان در خطر هستند.
در همین برنامه از شماری از کارگران افغان هم می‌شنویم که تازه از ایران اخراج شدند.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، از ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما حالا موندیم کجا بریم، حالا چند روز تو این مرزا میگرد.
و مطمئن هستم که در مکالمات روزمره و پیام های تلفنی تان از ایموجی ها یا شکلک هایی که ابراز کننده احساسات شماست استفاده میکنید. میدانین دیروز روز جهانی ایموجی ها بود. مرا همراهی کنید تا بیشتر بشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونین. در کنار امواج کوتاه همچنان رادیو آزادی روی وبسایت ما قابل دسترسی است، ولی از آن هم ساده تر ما را از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استورتان رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی قابل دسترس است. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین. حالا بپردازیم به مسائل خبری. حتما آگاه هستین که نشر اشتباهی اطلاعات درباره هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، از سوی حکومت بریتانیا به یک موضوع جنجالی مبدل شد. اکنون رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که اطلاعات درباره 100 بریتانیایی و شمول جاسوس‌های نیروهای خاص این کشور در میان این مجموعه بزرگ اطلاعات است. این خبر در رسانه‌های بریتانیا به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواستند هویتشان فاش شود نشر شده است. ناوقت دیروز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفت که پالیسی دولت این است که درباره نیروهای ویژه صحبت نکند. رسانه‌ها به شمول گاردین و بی بی سی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که جزئیات درباره ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی شامل اطلاعات منتشر شده است. روز سه‌شنبه حکومت بریتانیا تایید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به طور تصادفی معلومات درباره حدود 19,000 افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند. تقریبا همه این افراد کسانی بودند که گفته می شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفت که این اتفاق در ماه فوریه سال 2022 6 ماه پس از برگشت طالبان به قدرت افتاده است. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا گزارش داده است که اطلاعات پخش شده در دست طالبان افتاده و به همین خاطر زندگی این افراد با خطر مواجه شده است. و اما حکومت طالبان دیروز گفت که هیچ یکی از افغان‌های را که شامل فهرست افشا شده انتقال به بریتانیا بودند بازداشت و یا نظارت نکرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
هیچ کسی به خاطر گذشتهش بازداشت یا تعقیب نشده. ادعایی که پس از نشر فهرست ها مطرح شده نادرست است. استخبارات نیازی به تعقیب این افراد ندارد، زیرا آنها قبلا عفو شده اند. همه اسنادشان در وزارت های دفاع و داخله باقی مانده و ما نیازی نداریم که از اسناد افشا شده بریتانیایی ها استفاده کنیم.
این در حالی است که سازمان های مدافع از حقوق بشر به شمول دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما گزارش دادند که طالبان پس از برگشت به قدرت ده‌ها تن از نظامیان سابق، همکاران نیروهای خارجی و کارمندان دولت پیشین را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از اعتراض‌های خیابانی در افغانستان، شماره از زنان معترض در نتیجه فشار طالبان به ایران پناه بردن. حالا که ایران افغان‌ها را اخراج می‌کند، سرنوشت این زنان چه خواهد شد؟ پاسخ این پرسش را سنا کاکر دنبال کرده.
در حالی که روند بی سابقه و دستجمعی اخراج مهاجران افغان از ایران ادامه دارد، نگرانی‌ها از نقض احتمالی حقوق زنان و دختران بازگشت به افغانستان شدت یافته است. بنیاد ملاله گفته است تصمیم ایران برای بازگرداندن اجباری ده‌ها هزار مهاجر افغان به ویژه زنان و دختران به افغانستان تحت کنترل طالبان و نظام آپارتاید جنسیتی که حق آموزش، کار، آزادی رفت آمد و امنیت را از آنان سلب کرده است، اقدام مستقیم برای آسیب رسانی است. این بنیاد روز پنجشنبه در اعلامیه تاکید کرده که بازگشت اجباری زنان و دختران به افغانستان تمامی فرصت‌های بازسازی آینده را از آنها می‌گیرد. در اعلامیه همچنین آمده است شماره از این زنان از فعالان حقوق بشر، آموزگاران و معترضانی هستند که در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان صدا بلند کردند. بازگرداندن آنان به معنی قرار دادنشان در معرض خطرات جدی چون شکنجه، زندانی شدن، خشونت جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر است. بنیاد ملاله از جامعه جهانی خواسته است تا بازگشت اجباری مهاجران افغان متوقف شود، حمایت‌های پناهندگی برای کسانی که به دنبال امنیت از گسترش یابد، پاسخگویی قانونی تقویت گردد و آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت شناخته شود. در این حال شماره از زنان معترض افغان در ایران میگویند در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی بازداشت، شکنجه و حتی قتل روبرو خواهند شد. پریسا مبارز یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بارها توسط طالبان تهدید شدم، چون سابقه زندانی هم در افغانستان دارم. بر علاوه از این بخاطر فعالیت های خودم و برادرم مامای من زندانی شد. حالا این رس از این دارم که اگر با این وضعیت به افغانستان دیپورت شوم، ممکن که من نتونم به خانه خود برسم، ممکن در مسیر رو دستگیرم بکنن و قتل برسانن و احتمال از این وجود داره. به اینکه بارها و بارها من خلاف میل طالب و مبارزای خود ادامه دادم.
مرضیه محمدی یکی دیگر از این زنان معترض در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
نگرانی ما ای است که دوباره ای فعالین مدنی ای زنان معترض دوباره به افغانستان بازگردن جانشان در خطر هستند و دوباره شاید امو روزهای بعد تکرار شود، دوباره برند به زندان، دوباره به زیر شکنجه طالبان دوباره خط قرار گرفتن.
این زنان معترض از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی می خواهند تا جهت توقف اخراج اجباری زنان و دختران افغان اقدامات جدی و ملموسی را انجام دهند. این در حالی است که پیش از این نیز نگرانی های درباره بازگشت اجباری مهاجران به ویژه زنان و دختران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تاریخ 15 جولای از کشورهای میزبان خواسته بود که با توجه به مشکلات اقتصادی و مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان در تصمیم‌هایشان درباره اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان تجدید نظر کنند. بیشتر شماره از دخترانی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته بودند در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش فراتر از صنف ششم نگران آینده‌شان هستند. این در حالی است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR این موج اخراج را بی سابقه خوانده و اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند.
1,300,000 افغان در حدود 6 ماه گذشته از ایران بازگشتند. در میان اینها یک تعداد زیاد کارگران هم هستند که برای کار به ایران رفته بودند. خبرگزاری AFP یا آژانس فرانس پرس با شمار از این کارگران در اسلام قلعه صحبت کرده.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزا میگردیم دیگه. ما مجبور میشیم که برگردیم، خود ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اونجا تک و تنها بذاریم و بریم. دیگه پلان نداریم، ما چیکار کنیم؟ باید بریم اونجا به لقمانان برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرپناهی داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم؟ اگر روزانه برای ما یک لقمه نانی برسه بسی ماست، زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کاری موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
در جریان اخراج این افغان ها گزارش های متعدد از بدرفتاری، شکنجه، لتوکوب و حتی قتل شماره از افغان ها در ایران گزارش شده است. اگر شما چشم دیدی دارین یا تجربه دارین و تازه از ایران برگشتین، به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین. تجربه شما، حرفا و سخنای شما را در از طریق واتساپ ما دریافت خواهیم کرد و در برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره تلفن واتساپ ما هست 00-42-07-23-008-111.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستین. کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماهای هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب 2 برابر آب است که میتواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل، در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه های بسیار بزرگ آبادی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
با گفته آقای صدی، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم، تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. با گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم، و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاد که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در حد بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند، و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیشبینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر میکنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتانیم سفرهای آبی را دوباره بازچارج کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود. به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در این روزها هوا گرم است و بدون شک مصرف یخ مخصوصا در ولایت‌های گرمسیر افغانستان خیلی بیشتر شده، اما مشکل اصلی است که شرکت‌های تولید یخ با مشکل میتونن یخ کافی برای تمام مشتریان خود تولید کنن. چرا؟ به این دلیل که برق کافی ندارن و فابریکایشان به درستی فعالیت کرده نمیتونن. همکارم در این گزارش با شماری از مردم و مالکان کارخانه‌های تولید یخ صحبت کرده.
در هر پا امریکا در دورز 50,000 پای توان و خساره سر مخدم چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی.
این سخنان را ننگیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
دورز تقریبا 9,000 کنده یخ من تولیدو.
ما روزانه تقریبا 10,000 قالب یخ تولید می کنیم. ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیتی با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در 1 ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابهی دارد.
پسلری ساعتی که من سردلت ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. کمبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلا 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90,000 قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار و روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه‌هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پاچوی‌های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه‌های تولید یخ می‌گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب‌تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
و برای دیدن ویدیوها و عکس‌های جالب هم صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را دنبال بکنین. مطمئن استم در مکالمات روزمره و پیام‌های تلفنی تان از ایموجی ها یا شکلک هایی که ابراز کننده احساسات شما هستند استفاده میکنین. میدانین دیروز روز جهانی ایموجی ها بود. و ایره هم آیا می دانین که این موجی ها چه وقت و چه گونه ساخته شدند و کسی که در آغاز اونا را ساخت کی بود؟ سنا کاکر به شما میگه.
ایموجی ها این روزها افزون بران که بیانگر احساسات، افکار و حالات است، برای جذابیت مکالمه های نوشتاری نیز به کار می رود، به ویژه از طریق تلفن های همراه و در شبکه های اجتماعی. اما حتی در ایمیل ها، از جمله ایمیل های رسمی نیز از آن استفاده می شود. ایموجی را اما چه کسی و چگونه ایجاد کرد؟ مجیب الرحمن ایمان، یک کاربر افغان، در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در سال 1999 میلادی مردم ژاپن به این ابتکار دست زدند. سپس یک دانشمند ژاپنی به نام شیگاتاکا کوریتا ایموجی ها را به شکل منظم طراحی کرد. در سال 2000 به تدریج پیشرفت کرد، رنگ شد، زیبا شد و در نهایت آیفون، ویندوز و مایکروسافت آن را به تمام سیستم هایشان افزودند.
بر اساس معلومات وبسایت اینترنتی ویکی‌پدیا، دانشمند ژاپنی شیگاتاکا کوریتا در سال 1999 میلادی 172 ایموجی را به گونه منظم طراحی کرد. به گفته این وبسایت، ایموجی ها در طول 26 سال گذشته مراحل مختلف رشد و توسعه را پیمودند. سارا سعیدی، یک دختر نقاش، ایموجی را یک زبان تصویری می داند و تاکید می ورزد که این نمادها می توانند در بیان احساسات نقش مهمی ایفا کنند. سارا همچنان می افزاید که ایموجی ها در بازتاب شخصیت افراد نیز مؤثرند.
در قسمت بیان شخصیت و بیان نشان دادن شخصیت ما هم می تونه رول داشته باشه. مثلا برندها و افراد می تونن از ایموجی ها برای نشان دادن شخصیت خود و ایجاد ارتباط قوی تر یا صمیمی تر با مخاطبشان استفاده کنن.
افغان ها نیز در ارتباطات روزمره و فعالیت های دیجیتالیشان به گونه گسترده از ایموجی ها استفاده می کنند، اما گاهی این نمادها به شکل نادرست به کار می روند که سبب رنجش و سوء تفاهم می شود. احمد شاه، یکی از باشندگان شهر کابل، روایت از کاربرد نادرست ایموجی را چنین بازگو می کند:
یکی از دوستای ما که پدرشان وفات کرده بودن، دوست دیگه ما می خواستن که برای زو ام ایموجی غمگین روان بکنن، اما برعکس از پیششان امو ایموجی خنده روان شده بود که اینا تا زیاد وقت آزرده بودن.
قابل یادآوری است که بیرق ملی سیرنگ افغانستان که اکنون از سوی طالبان ممنوع شده هنوز در بخش ایموجی های مربوط به بیرق ها موجود است. بر روی ایموجی تقویم تاریخ 17 جولای درج شده، تاریخی که با امروز برابر است. به همین دلیل این روز در بسیاری از کشورهای جهان با عنوان روز جهانی ایموجی گرامی داشته می شود. اما این بزرگداشت که از سال 2014 به این سو رایج شده شکل رسمی ندارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیام ها و نظریات شما.
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در گوام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشه بسیار خوب است. هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش و همو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند برندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره در او جویشه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن. اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاست ما به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تن از بانوان فعال در افغانستان است که میگه با وجود مشکلات فراوان به رشته دلخواه خود درس خوانده، با آن که برای مدت از آموزش محروم هم بوده، اما باز هم تانسته که به رشته خود ادامه بتد و تلاش میکنه که آینده خود به خواست خود رقم بزنه. بیشتر از خودش میشنویم. تشکر از این که در برنامه مهمان ما شدین. اولتر از همه خود به ما و شنونده ها معرفی کنین.
سرایا خان هستم، فعلا در افغانستان زندگی میکنم. در محصل پانته حقوق بودم. وقتی که طالبا آمد آخری سمستر ما بود، وقتی بود که آخری سمستر ما فاینال اگزام ما بودن، فارغ می شدم دیگه. باز پانتون بند شد. بعد از او باز پانتون ها که بند شد چقدر ما در خانه موندیم. بعدن باز یک فیصله کردن که ما را سند فراغت را بتن و بیدون از امتحان نگیرن، سند فراغت را بتن. دیگه یکی از محصلایی هستم که فاینال اگزام خود را که در خانه گفته همه گی در خانه سپری کردن و سند در خانه را دست آورده.
سوریا جان، یک کم برام ازی بگو که خودت گفتی 15 حقوق خواندی. به خاطر رسیدن به 15 حقوق چقدر تلاش کردی؟ تلاشات از کجا آغاز شد و علاقت برای حقوق از کجا بود؟
افغانستان زندگی کردن، در جامعه افغانی بودن، باز یک دختر بودن، باز را که از به تحصیلات عالی خود رساندن، یک دشوارترین سفر زندگی نمیست. چالش های بسیار زیاد داره. اگر ما فامیلی بگیم، اجتماعی بگیم، هر قسم یک چالش در زندگی که از در ریک میده، هر یک قدم که از صدها چالش تو که از جهتش رو برو میشه. من خودم همچنان یک دختر هستم، دختر خانمی هستم که در افغانستان زندگی کردیم، نمیده کلان شدیم. نگه رسیدن به تحصیلات عالی، تا پونتون رسیدن، تا پونتای را انتخاب کردن، بسیار یک دشواری زندگی را که از کتش که اسم رو دوبرو شدیم و او را کتش که اسم مجادله کردیم. از اگر ما مشکلات فامیلی نداشته باشیم، سپورت فامیلی داشته باشیم، ما را سپورت کنن، ما را اجازه بدن که بریم و پونتون. خب میشه بعضی دخترها که از مشکلات اقتصادی داشته باشه، اگر بعضی دخترها که مشکلات اقتصادی نداشته باشه، مشکلات اجتماعی میباشه. کوی مشکلات در جای خود من در زندگی یک دختر افغان میایست کل اگیش که هست رو برو میشد دست گریبان ما هستیم که از این مشکلات. دیگه من خودم من یکی از این همین دختر خانمایی هستم که وقتی مکتب میرفتم، مکتب خواندن در اوجریان یک قدر چیز مشکل نبود. مکتب مخواندم، مکتب خلاص شد، فارغ شدم از مکتب. وقتی فارغ شدم نمی سنف 12-11 که بودم، مکتب نمی سنف در که کدام مضمون مدنی ما که بود، بعد از اینکه از کتب حقوق از من علاقه مزیاد پیدا شد، به وقتای پیشم خوشم نیامد، یک قدر علاقه من نیش بودم. خب بعد از سنف ده که از علاقه این بهت زیاد شد برش، نگه تصمیم گرفتم که من وقت فارغ شدم از مکتب بخیر انشالله توانستم حقوق انتخاب میکنم و امتحان کنکور خودم میکنم. نگه از مکتب که فارغ شدم رفتم پونتون، امتحان کنکور دادم و پونتون حقوق هست انتخاب کنم، کامیابم شدم و شروع کردم امون چیز کدام داشته که میخواستم بخوانم همون رشته را خواندم. وقتی که باز رشته ما تعیین میشد، یکی حقوق در حقوق سارنوالی و قضا سارنوالی داریم، ما دیگه بخشش که هست اداره دیپلماسی است. باز من علاقه من زیاد که اداره دیپلماسی بود و چهار سمستر خدا نکه خواندیم. بعد باز انتخاب ما که هست اداره دیپلماسی شد که چهار سمستر دیگر ما دمی کدام رشته را که انتخاب کردیم دمی رشته خواندیم. بعد رسیدن به پونتون ما بود مشکلات اقتصادی ما زیاد بود. جریان ازی که من از مکتب فارغ شدم، بعدن به حقوق و پونتون که می رفتم، خاطر فیسایم، خاطر کرای رایم، خاطر چکترایم، خاطر مصارف خودم، به خاطر مدبین جریان ازی نمی که من پونتون می رفتم، وظیفه هم می کردم در جریان که هست، منومی می کردم در مکتب که هست، در یکی از مکاتب شخصی وظیفه داشتم، از صبح تا بعد پیشه ناسبازی می کردم، می رفتم دست می دادم، سنفای پایینه و بعدن که هست پیشین می رفتم، یک بجک می شد از مکتب رخصت می شدم، سیدن می از مکتب سیره می رفتم پانتون، یعنی خانه من نمی آمدم، نان چاشت نمی خوردم، گاهی نمی خوردم. دو روزای درازم دیدیم، روزای کوتاهم دیدیم، گرمیرم دیدیم، سردیرم دیدیم. هر قسم موسم که توش که هست روبرو شدیم، که هر قسم حالات روبرو شدیم. در جریان که یعنی زیاد مشکلاتی بود که انسان که هست اگر دیگه قسم مشکلات نباشه، مشکلات فیزیکی در بدن خودت زیاد میباشه. حتی یک قدر خسته بودیم زیادتر وقتا که در بین جریان دکتر و استادا که از مرا دستن خواهم بردم. نگه این چیزای مشکلاتی بود که من خودم رو برو شده.
بله، و سرایا جان خودت گفتی که مشکلات اقتصادی باعث شده بود که هم کار کنی و هم درس بخونی. از خانواده کمه بگو، در خانواده تشویق می شدی؟ در خانواده مشوقت کی بود؟ امایتگرت کی بود؟ از خانواده بگو. و آیا در خانواده تان پیش از این کس پانزه حقوق خانده یا نه؟
در خانواده ما نه کسی حقوق تا حال کس نخونده، ولی این دختر خانم خودم بودم و همشهریم بود که حقوق ما انتخاب کردیم و حقوق خانم. سپورت فامیلی و تشویق فامیلی ما داشتیم داریم تا حال. پدرم مادرم که از سرسکر که زیاد ما را زیاد تشویق میکنه و ما را سپورت هم زیاد میکردن. اون یک چیز بود که مشکلات اقتصادی داشتیم. ماشاءالله فامیل ما کلان هست، یک دو خواهر برادر نیستیم که ما بگیم مادر پدر میتونه پیسه ما را تحویل کنه یا پیسه ما را بده یا هم کرایه ما را به ما بده. دیگه در این جریان که هست دیگه خواهر برادر ما هم بود، مکتب میرفت، بعضش پنتون میرفت، بعضش که هست در خانه بود، هنوز مکتب شروع نکرده بود. دیگه باز خاطر من باز خودم فکر میکردم که من بالای کسی بوج نشم، خصوصا بر دوش پدر ما که هست یک بوج نباشه که اضافه تر، یعنی او چیزی که نفقه به ما پیدا میکنه او خود کاری هست که هر پدر میکنه. دیگه این اضافه تر مصارف خودم من نمیتونم دستم که سر پدرم بیاره. خاطر تو بود میگفتم من وزیفه هم میکردم، چون مصارف پنتون من زیاد بود. من گفتم خودم که هستم بودم مصارف شکه هستم پرداخت کنم یا مشکل خود خودم حل کنم. سوایی تو یک روز نباشه که اوجا مثل مصر مرکه هستم فیسش مونده باشه مرا در امتیان باز نبانم که دیده ای تو یک مشکل که هستم رو برو نشم. نگه تشویق فامیلی بسیار زیاد بود، پدرم، مادرم، خواهر، برادر کلشون تشویق میکنم. نگه تا حالا یا تشویق قدر رئیسن و حقوق که هستم یک خودم هم شریم هستم که در خانواده ما خودم انتخاب کردیم و خوش مادر پدر ما البته اون ما را سپورت کردن و ما تشویق کردن. گفتیم اینی پانزه رو میخونیم، گفت هیچ مشکلی نیست و دل خود هستین میتونین که در پانزه را که انتخاب کنین خونده میتونین.
سرایا جان خودت گفتی که با مشکلات فراوان میرفتی درس میخوندی، گفتی که روزای سرد و گرم هر دو شدیدی. زمانی که سمستر آخرت بود و چشم برای فراغت بودی، حتما خوابای هم داشتی، حتما رویاهای دیده بودی که بعد از فراغت چی کنی و زندگیت به کجا، به کدام سمت سو تغییر کنه. به یک بارگی افغانستان شاید یک تحول شد و بعد از او تحول یک مدت گرفت که دروازه‌های پنتون‌ها برای دخترها بسته شوه. از امون روز قصه کو که پنتون دیگه اجازه نداشتی بری، چی احساس کردی؟
هر کسی یک هدف داشته باشد یک رای که میره. ما مکتب که میخوندم در مکتب هم همی بسیار زیاد که هست در ذهنم هم یک چیز بود، در دلم که هست بسیار زیاد شاق و علاقشم بود که من ماستری بکنم در زندگی من. یعنی پنتونم زیاد خوشم میامد برم پنتون لسانس شام پوز، زیادتر وقت که هست فوکسم سردینمی بود که من بتانم کده به ماستری خود برسانم. من وقتی که پنتونم میرفتم باستون یک قدر با وجود یک قدر مسائل یک قدر مشکلات که من روبرو بودم بازم درست خودم میخوندم خودم هم میرساندم. خواست به خاطر زینمی یک ذهنیت در ذهنم بود، اینمی فکر در ذهنم بود که فیصدیم بالا باشم و بتانم در امتحان ماستری شرکت کنم، در او که هست اشتراک کردم و در نمرات بلند بگیرم و کامیاب شم من بتانم ماستری خود کنم. نگه وقتی که سمستر آخر بودیم فکر میکردم که دروازه ای که باز خاطر ماستری باز میشه نزدیک دو دروازه هستم. نگه باز پنتونا رو که هست قسم در سمستر آخری ما که هست بدیر امتحانایش بود، بدیر سمسترش آخری بود، بدیر که هست آخری امتحانشان بود دیگه پونتون بند شد. باور کنید یک احساسی بود که به الفاظ گفتن نمیتونم ما بود چه قسم بردن اما احساس هموشم خودمون ساعته که ما شنیدیم که پونتون بند شد دیگه کسی نمیتونه پونتون بره تا یک امرسانیشان دیگه تا این روز معلوم نشد که چی بود امرسانی چیه. نگه اون احساس که هست و الفاظ ما چه قرار که بخوایم بگیم برتان شاید دخترتانم با قسم که چیزی من احساس کردم. خب بسیار زیاد یک احساس بدی بود، یک روزای بدی بود که سپری شد، شب بود، روز بود، فکر میکنم فقط همین که یک سیاد داره که در چهار اطراف ما هست که نه در او آینده معلوم میشه نه پیش رو رای ما معلوم میشه نه در او که هست این چیز ما دیده نمیتونیم. نگه من زیادتر وقتی از خفه به خاطر زینمی میبودم گیرانم مرا میگرفت که من پونتون خواست به خاطر زینمی خانم که من بتانم از پانتون فارغ شم و برم ماستری کنم و به ماستری امتحان بتم و تو خدا اومده کنم. باز امتحان ماستری را که برش ثبت نام میکردن که خواستن ثبت نام کنیم، باز گفتن ما بس پیاسرا که هست یا دختر خانما که هست ما کنم فکر نتده، من روزه ما کنم پلان نداریم که ما یا در پانتون که در ماستری را جذب کنیم نکنیم. در او هم مانیم دیگه و گفت شانم که اصلا مخواستم مان تا امروز مانم نشد که باز از ما امتحان یا میگرن نمیگرن ثبت نام میکنن نمیکنن. دیگه زیادتر مرا که رنج میته و درد مرا میته این همی چیزه که من میخواستم که این پان ماستری خود حضوری بکنم و به کدام رشته یا که میخواستم در رشته ماستری کنم که نتونستم بکنم، بسیار مرا رنج میته و من پانتونم خواست به خاطر زینمی به شاق علاقه زینمی خانم که من بتونم که یک روز ماستری کنم. دیگه بعد از یک قدر تلاش داده ایسه چهار سال که من خواستم که یک پانتونه برش اپلای کنم، مگر چی در افغانستان نشد خارج از افغانستان به یک اسکالرشپ که از اپلای کنم، خارجی باشه آسیایی باشه هر کدام کشوری که باشه من بتانم برش خدا برسانم. زیادتر وقتی از اپلای کردنم مشکلات اسناده ما بود که اسناد ما در دست ما نبود، بعدن که اسناده را بعد از دو سال مشکلات بود بارها با کابل رفتن و بارها ریکته کرده پانتون که پیشکه از کرده در اون بعد دو سال که از متانیستیم اسناده خلاه بدید بیاریم، باز که اسناده را مسائل شل شد، مشکل پاسپورت بود که پاسپورت نداشتیم، اپلای کردن ما از دست پاسپورت ما میپنید نمیتانیستیم که برش اپلای کنیم. نگه بالاخره بعد از زیاد مشقتات مشکلات که روبرو شدیم کتش مجادله کردیم کتش، بعد از مبارزه بسیار زیاد اسنادم گرفتیم اسناد پانتون من به دستم اومد، پاسپورت خودم گرفتم، بالاخره توانستم به یکی از اسکالرشپ های آنلاین هندوستان که از برش اپلای کنم و در او کامیاب شدم و حال که از ماستری اپلای کرده بودم که کامیاب شده بودم یک سمستر شخاندیم، یک دم اول سمستر به فاینالش هستیم که امتحانه شروع میشه. آنلاین حال در هندوستان که هستم ماستری مرا میکنم.
آنلاین تا حضوری آیا فرق داره؟ خودت احساس میکنی که متفاوت است یا ای که به خودت فرق نمیکنه باید در حالش ماستری بخونی؟
فکر که کنی ببینی همی هر کسی را کمی یک نفر بسیار زیاد آدیم از رای تعلیم هم تیر نشده باشم که از پوشش پرسان کنی و میفهمه ای درک کده میتونه احساس کده میتونه. حضوری تا آنلاین بسیار زیاد فرق داره، زمین آسمان فرق داره. یک چیزی را که ما روبرو با یکی فیس تو فیس که میگیم شتی یک استاد لکچر برد میتونه تو گپ زوره مشنوی تو کتش گپ میزنی سوال داری که هست از پوشش پرسان میکنی مستقیما کتش گپ میزنی و وقت میکشی دو جشتی کتابت کتت است، نوتت کتت است، کتاب چه قلم هر چیز کتت است. کتت هم سینفیات یک جشتی یک جای مشکل پیدا میکنی از هم سینفیات یک پرسان میکنی یک چیز نی یک چیز باعث میشه با هم که هست صحبت میکنین با هم که هست نموده باریز نموده درست که هست تفسیر میکنه. در آنلاین بازی نی چیزا نیست، آنلاین درست درست هست تسلسل در سایت روان است تو که تو درس که هست آشناسی و تو درس داده میشن امو کتاب هست امو استاز هست ام سنجی هم هست این خواه آنلاین گروپ هست در آنلاین گروپ قسم هست فقط ما میشنویم استاز با ما لکچر میته استاز درس میته ما که خود کتاب نداریم پی دی اف سیستم هست پی دی اف سیستم تا کتاب بسیار فرق میکنه که در دستت باشه نگه زیاد فرق میکنه حضوری تا آنلاین زمین آسمان فرق شد ما برتان بگیم. خب یک نفری که تعلیم و بسیار زیاد خوش داره و میخواه که ادامه بده نمیخواه که به یک صورت هم که هست در تعلیمش که هست یا در تحصیلاتش که هست تاخیر بیاید نگه این یک بسیار زیاد خوب چانسی هست که یک انسان که یک چیزای نو آشنا میشی همچین که نو میبینی لهجات نو میبینی استاذای نو آشنا میشی که تو لهجهشان نو آشنا میشی لسانه نو نو میباشه از هر کشور که از محصولینش میباشه این هم که هست بسیار یک چیز خوب است که همچین که نو پیدا میکنی که حضوری بسیار زیاد تاثیر داره یک انسان میتونه با حضوری که از بسیار زیاد موثر که از برش ثابت شود نسبت به آنلاین.
سرای جان یک کم درباره ماستری آنلاین اگر بیشتر به ما و شنونده ها بگویی، این رایگان است و چگونه به این رای یافتی؟ آیا امتحان دادی و خودت گفتی که سند فراغتت هم در خانه بودی که به دست آوردی، یعنی که از دیپلم دفاع کردی یا نه؟
باز از دیپلم ما دفاع که هست دفاع ما را همه قسم یک ساده سیستم گرفتن که نه زیاد یعنی در وقت جمهوریت خودم شاهد حال بودم که محصلین فارغ میشد بسیار زیاد یک پروگرام ها گرفته میشد، بسیار زیاد فاتیری ها میکردن، امضا بگید فونتون یک قسم یک حال جور کن و بسیار خوشحالی میکردن، یک قسم پارتی زیاد میکردن، جشن میگرفتن. خوی از ما قسمی نبود، بسیار یک ساده، بسیار آرام، فقط اما قدر بکنی که دفاع کرده بتانی از منوگرافتان، منوگراف بیاری و فونتون بسپاری و اسنادتان که از چیزی که ضرورت از برتان گفتم میشم، اسنادتان که از بیاری داکومنتتان رو پورا کنی که ما بتانیم باز برتان اسنادتان رو بتیم. دو من برتان گفتم که فونتون مال اسنادش خانه ششته، یعنی مطلب دو سال بعد ناز فراغت خود که هستم و پونتون اسنادش بعد ساردیم، حالان که دیپلوم پونتون و یا هم ترانسکریپت شکست بعد ساردن مشکل چیزی نیستم. خود این چیزیان با ما بسیار مشکل تمام شد. ما در 2 سال که هستیلا با پونتون خود اسنادش که هست دسترسی پیدا کردیم. و دیگه ای که آنلاین ماستری ما که هست این رایگان هستم از طرف دولت هند. ما بعدا که پونتون ها بند شد و ماستری ما را اجازه ندادن، زیاد کوشش میکردم که به یک لینک که از سر میزدم معلومات خودک در گوگل اضافه میکردم یا میرفتم در یوتیوب سرچ میکردم، در گوگل زیاد سرچ ها کردم، در باری سکولارشپ ها سرچ میکردم، در باری کشور ها سرچ میکردم، در باری لسانشان سرچ میکردم، داکومنت که یا بخاطر سکولارشپ میخواین او چیزها رو من زیاد سرچ میکردم. نیجیریان که هست به هر لینک سر میزدم میرفتم، اطمان که هست یک بار چک میکردم. بعدن با دین استاک هست این لینک زیره پیدا کردم، لینک پیدا کردم، داخل لینک شدم، راهنمایی کرده رفتن همو قسم، همو قسم من پیش رفته رفتم، اسنادم چون کتما پورا بود چیزی که گفتم میرفتم و لینک هم اسناد خدا کلش که هست سکن کرده بودم دیگه، کتما تیار بود، پاسپورت هم داشت که هست بسیار ضروری بود، عکس ما را خواست، دیپلم ما را، ترانسکریپت ما را میدید دیگه، اسنادای ما را چیزی که خواستم میرفت اسنادم تیار کتما بود. این به خاطر اینکه کتما که هست اسنادم بود، من پیش از اینکه از با یکی از اسکالرشپ های مملکت جرمنی میخواستم که برش اپلای کنم دیگه، در اون جریان که چیزی اسنادای بعد از اسکالرشپ میخواستم اپلای کنم، نه وقت چون پاسپورتم پیشم نبود دیگه، کلاگی داکومنت چیزی که اسناد بود در کارم بود کلاگی شکستم، تیار چور کرده بودم که خود مونده بودم. یعنی یک چیزی مشکلی را که برش خود آماده بسازی، یک چیزی ساده که از برای بسیار آسان میشه. نگم من به خاطر از اسناد خود که از جور کرده بودم، چیزی که در کارم بود، چیزی که ضروری بودم، کلش پیش من بود. نگم بعضی اسکالرشپ چیزی که خواست میکرد در هر کدامش که هستی یک سند ما داشتم تیار پیش خود، سکن میکردم، پی دی اف میکردم، در اوجه که هست اپلود میکردم. نگم باز اپلای که کردم، بعدا اپلای کردن من که من اپلای شد، اپلای من فکر کنم 3 ماه بعد شارت لیست شدیم و من ایمیل آمد که شارت لیست شده، داکومنتتان دیده میشه، در تاریخ کتان شارت انترویو میشه، بازی همه چیزا که هست لینک به ما روان میکرد آنلاین بود، داکومنت تمام اسنادای ما هم دیدن، تمام داکومنت پونتون ما چیزی که بود، حتی پاسپورت ما را دید، تذکره ما را دید، همش چک کرد، دید باز از خود ما شارت انترویو گرفت، بعد گفت منتظر باشید که باز برتان یک ایمیل میاد اگر کامیاب شده باشید. باز یک و نیم ماه بعد بود که دیگه ایمیل آمد شما کامیاب شده، باز یوزر نیم ما را دیگه با ما دادن، با آیدی ما را با ما روان کردن، باز سه ماه بعد از اونم آیدی و سلکشن ما که ما سلکت شده بودیم، بعد از سه ماه بعد که درسای ما شروع شد، یعنی در 2024 در ماه دسامبر درسای ما شروع شد دیگه، در هفته 4 روز ما درس میخوانیم، 2 ساعت هر روز، 2 ساعت میخوانیم، 2 ساعت به ما لکچر میداد. تا حالا مقسم سیستم روان هستم دیگه، تا حالا خوب فیس ندادیم، نیاز ما درخواست فیس تا حالا شده، فلی فندید گفتیم تا حالا فلی فندید روان هستم.
با این تغییرات، با این تحولات، آیا دیگه خواهرها هم از درس، از تعلیم محروم شدن یا نه؟
بله او شدن، دو تا همشیرین در مکتب بود، یک سنف ده بود، یک سنف یازده بود، ادریش در خانه شد، بودن که یاد چی دادن؟ هم سنفای دوازده خواستن که فارغ کنن، بازی ها رسمش شستناده شانه خواست، یا که رفتن رجوع کردن به مکتب، مکتب گفت که یعنی چطور میشه اسناد با ما میتین، یعنی باز مکتب برشان گفت، گفت نه کسایی که سنف دوازده و تمام فارغ شد نگه، سنف ده سنف یازده از واقع از سرنوشتشان معلوم نیستن نگه، یا تا حال بیچاره سرنوشتشان معلوم نیست، بودن که خواستن که اسناد بگیرن یا کدام استلام جواب کنن، برن نرسنگ بخونن یا قابلگی بخونن. متاسفانه اینستیتیوت هم بند شد، در پیش رویشان دیگه نتانستن که ادامه بدن، تا حال بیچاره دویشان در خانه هستم، شیرای من باز با مادرم زیاد رنج میبرم، بیادرای من مستش خوازوار تعلیمشان مکتبشان روان است، ما را خوشز نمیگه طالبان نگه، باز دختر خانه ما که هست دشوار کرده نیراره، نمیتونن بیچاره که از خانه بیرون برن، فقط اما قدر کده میتونن که مدرسه برن، ترجمه بخونن یا تفسیر بخونن یا قرآن کریم، نگه هیچ چیز رای نیست بشن.
وقتی که میبینی که برادرها میتونن با آموزش خود به تعلیم خود ادامه بتن، خواهرات نمیتونه و یا یکی که خودت نمیتونی حضوری درس بخونی، ماستری بخونی و به مخابت برسی و به رویایت برسی و خودت مجبور استی آنلاین بخونی، چه احساس برات رخ میده؟ یه تفاوت که میبینی؟
شوشتا جان، چیزایی که واقعا احساس بد با ما میداد سال اول، سال دو بسیار جد احساس بد میداد، تا ذهن که گیرانم کردیم، من خودم گیران کردیم، همشه خودیات گیران میکرد. از مکتبشان که مونده بود بسیار زیاد خفه می بودن، همیشه می گفت نه از مکتب شدیم، نه از خوندون شدیم، ایک سند نه از تحصیل ما داریم، نه از مکتب از دورانشانه هم از چیدین خوندون. می گفت بسیار زیاد گیران می کرد، رنج می برد، باز ما هم رنج می بردیم، خفه می شدیم. می گفت سال اول سال دوم بسیار زیاد مشکل بود با ما، بسیار زیاد گفتیم حالت خدایی کردن بسیار زیاد مشکل بود. سال سوم شد یک کم عادی تر شد، سال چهارم اول احساسات ما یکم کنترل شدن، خب بازم اون احساسات که هست که هست تا حال هست، چیزی که بعد احساس میکنیم همی هست که وقت امتحان کنکورت وقتش میرسه، بچه ها ثبت نام میکنه، دخترها ثبت نام کردن نمیتونه، ما فارغ از مکتب نداشته میباشیم، هر سال بچه ها فارغ میشن، دختر خانمی از مکتب فارغ نمیشن، دخترها مکتب رفتن نمیتونه، بچه ها که هستن ماشاءالله روان هستن میرن مکتب، مگه پونتون بگی اگه مکتب بگی میتونن با آسانی که هستن به تحصیلات خود ادامه بدن، اما دختر خانم ها نمیتونه. این چیزی هست که واقعا از مادرم پدرم گرفته تا به خودم تا به همگی ما، ما را رنج زیاد میده. به خاطر دو همچنین بسیار زیاد ما خفه هستیم که خدا کنه که مکاتب پس شروع شد و که یا بتانه تحصیلاتشون را پوره کنه، دیگه بسیار برشان رنج میبره.
در کنار از اینکه آنلاین درس میخونی دیگه مصروفیاتت چی است؟
که فارغ هستم زیادتر وقت سرچ میکردم در گوگل، زیاد چیزا رو سرچ میکردم، همین درسای خودم که هست و اینا را که هست و موضوعاتش را میگستم سرچ میکردم، بچه که نمیفهمیدم را که از بخود ترجمه میکردم، این چیزا را داشت زیاد مشغول میباشم، این همین چیزا را در بارش که سرچ هم میکنم، ریسرچ هم بار که هستم و وایسای استادای ما چودی که هستن در سارو که تشریح کردین همون رو میشنم، در پلیسی که از کار خانه رو میکنم، خیاطیم میکنم و این چیزی هست که مصروفیت اضافه تر از دست میباشه که انسان میتونه مغز خدا که هستن میگه چقدر که خدا مصروف بسازیم، ما قدر از فکر و از اندو و از غم که از دورتر میباشیم. نگه در پلیسی که من درس و تعلیم خدا که هست دامان میتونم آنلاین باشه یا هم کتاب خود بگیرم بخونم درس دیگه، خیاطی را که از خیاطی را برش به هنر خیاطی رو کرده ایم و نموره که از کارشم میکنم و بسیار خوش هستم. در یک مشغولیتی هست که انسان راحت میسازه، فکرش دیگه میشه، کار خانه را در پالیش میکنم که هر چیز باشه که در میتونم مشکل خود حل میکنم، بخاطر که میتونم زیاد مصروف باشم، اگر زیاد مصروف نباشم زیاد فکر میکنم و فکر زیاد که هست انسان باز بسیار زیاد داخلی که هست فیزیکی بسیار یقای معلوم نمیشه، خب منتلی که ما میگیم ذهنن بسیار انسان خسته میسازه، نه باز خاطر میخوام که زیاد مصروف باشم در این چیزا که از خودم مصروف میکنم.
با برخی دخترای محروم از آموزش وقتی که صحبت میکنیم از ناامیدی میگن، از این که نزدیک به 4 سال است مثلا مکتبا برایشان بسته است یا کمتر از او که پنتونا بسته شده، اونا از ناامیدی میگن. خودت چگونه امیدت از زنده نگه داشتی و برای از او دخترها پیام چی است، چی میگی؟
یک چیزی هست واقعا انسان ناامید میشه بعضی وقتا که هست، من فکر میکنم دختر خانم افغانستان خوب وطن معلوم هست که بسیار مشکلات دارن، در یک قدر مشکلات که جای خودم میرسانن واقعا قابل تعریف هستن، قابل قدر و احترام هستن. نگه مشکلات دخترای افغان که هست به هر زیاد از باز پولیش که اتنا امیدی بیای خویی بسیار یک مشکل کلان هستن، این امیدی مشکلات که هست زیادتر وقت اقتصادی مشکلات می باشه، بعضی دخترها که هست اقتصادی مشکلات زیاد داره یا هم تشویق فامیلی ندارن و یا هم در پولیش که هست با تکنولوژی امروز که هست زیاد که هست آشنا نیستن، بعضی زیادتر جای هستن کورس های آنلاین هستن، پانتون های آنلاین هستن، تنها این است که مستنی میشن، حتی لسان هم که در میتونی، حتی که از کورس های انگلش هست، کورس های دیگه لسان هست، همین در زبان خود انگلش در پشتو داری یا هم که به انگلش کسی بفهمه میتونه که کورس های رو تقریب کنه، بسیار رایگان هستن. خود یه هست که آنلاین که هست باز اپلای کردنش یک ذره یک وقت میطلبه، یک ذره یک صبر میطلبه، یک ذره کوشش میطلبه، زیادتر دختر خانم ها که هست اینی کوشش که هست نمیکنن و زیادتر دختر خانم ها که هست با زیاد ندارن، کسی نیست که تشون کمک کنه، یا هم دسترسی به اینترنت ندارن، یا هم دسترسی به موبایل هوشمند و کامپیوتر ندارن. دیگه این چیزایی هست که انسان که از ناامید میسازه. باز تشویق فامیل باشه، در دست اینترنت نباشه، موبایل هوشمند نداشته باشه، یا به طریق آنلاین اپلای کردن نه بفهمی، یک خودش یک مشکل کلان است. یا هم به طریق این چیزا که از بفهمی مشکل فامیلی داشته باشی، سپورت فامیلی نباشه، یا هم مشکل اقتصادی داشته باشی، خودش انسان ناامید میسازه. و هم اگر همه این چیزا که در دسترست باشه، باز میتونی که خودت کسی یک روحیه بدی و خودت بگی که ها تو قدم میتونی، امروز نشد خیر فردا میشه. من تنها مثال خود اگر برتان بتونم، نه 3-4 سال که طالب آمده است، من زیاد اپلای کردیم، یقدر اپلای کردیم، در هر لینک رفتیم اپلای کردیم، از زیادتر اپلای ها که هستن شاید زیادترش مشکل داشت، اپلای نمیتونستن صحیح کرده با کدام طریقه که میخواستن، با اون طریقه نبود، اما من روحی خود هیچ وقت دست ندادم. دوستم امروز نیده ای اپلای کردن مشکل پیدا خواست شد، در دیگه اپلای کردن مکس میشه و میم نقطه که از فکرم شوه اپلای دیگه این صحیح شوه، دیگه اپلای مسئله خواست شد. من همه قسم همه قسم ستم با استیب که از پیش رفته رفتم تا دو اندازه ای تا دو حدی که متانستم وزی اسکالرشپ آنلاین ماستری که از دسترسی پیدا کنم. نگه من هیچ وقت که هست به نامید خود نکردم، از من یک لینک که به ما کس توان میکرد و یا هم خودم کس پیدا میکردم، داخل از لینک میرفتم یک بار رو مصفیش چک میکردم. انسانی تو نیست که کسی بیای و تو یاد بدن، تو یک بار دو بار سه بار که غلطی کردی، چهار بار نهایتاً پنج بار غلطی که مشکل تا که از خودت حل کردن میتونی، خودت باید متوجه میشی. نگرانی آنلاین چیزا که هست تو نیست که ما بگیم که هر کدام مده او که هست بوده هستیم یا میتونیم کنه. خب مشکلات از خود داره، خب این مشکلات که هست با مرور زمان که هست از بین میره، چقدر که تو که تیزی چیزا خود آشنا کنی اما قدر با مشکلت که هست متوجه میشی و مشکلت از بین میره. نگه به دختر خانمایی که هست ناامید که شدین، من میره برشان میخوایم بگیم که ناامید نشین، روحیتان عدس نتین، اگر به اینترنت دسترسی دارین، به موبایل هوشمند دسترسی دارین، آیا هم به کامپیوتر دسترسی دارین، سپورت فامیلیم دارین، میتونین خودتان سپورت کنین یا هم اقتصادی سپورت کرده میتونن فامیلتان کرده میتونن. نگه لینک هایی را که از پانتون ها پیدا میکنین یا هم از کورس ها میباشن یا هم دوستایتان برتان روان میکنن، یک بار برین چک کنین. خیره در یک لینک رفتین مشکل داشت، در بار دیگه در اون لینک بروین ببینین که سفر باز کنین که تشاش نمیشین، سیم بار چارم بار. هیچ وقتی تو نیست که یک چیز برش کوشش کنی به اون چیز نبرسی. کوشش کن، یک بار رفتیدی، دو بار رفتیدی، سیم بار چارم بار، پنجم بار اتمن به پای خود استاد میشی.
بسیار زیاد تشکر سرایای عزیز،
زنده و سلامت بخیر باشین، تشکر از دعوت شما.
سرایا خان یک تن از بانوان فعال در افغانستان مهمان امروز رادیو آزادی بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دل با امید صدایی که مگر در صورت ناله ها کرد در این کو که فراد نکرد، جمال من شراب میل چمن نمی کند، سرو جمال من شراب میل چمن نمی کند، هم دم گل دمی شود یاد سامن ہر دکار دماغ
Oh,